امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه. امیدوارم که در این هفته برنامه هایی که مد نظر داشتید رو به خوبی به سرانجام رسونده باشید و خلاصه یک آخر هفته آرام و متفاوت رو سپری کنید. من غزل نهانیم. از همین الان ساعت 16:39 از شما دعوت میکنم که به مدت 30 دقیقه با روی موج نمایش همراه باشید. تصنیف شروع کردیم به خاطر اینکه امروز زادروز استاد هوشنگ ابتهاجه، هنرمندی که سالهاست داریم اشعارشون رو میخونیم، داریم کارهاشون رو زیر لب زمزمه میکنیم و میخوام در این لحظه بگم که زادروز ایشون بر من و بر ما مبارکه. این کاری که انتخاب کردم کاری با شعر هوشنگ ابتهاجه از آلبوم حریق خزان با نام بیقرار و با صدای جاودانه علیرضا قربانی.
در دست این خمار غمه هیچ چاره نیست.
برای استاد هوشنگ ابتهاج و برای همه بزرگان این سرزمین آرزوی صحت و سلامت دارم. امیدوارم اگر اهل شعر هستید و کمتر سروده های ایشون رو مطالعه کردید یه وقتی بذارید و حتما از خوندن این اشعار لذت ببرید. خب جشنواره موج برگزار شد. در حقیقت جشنواره موج کیش که در جزیره کیش هم برگزار شد با وجود همه اما و اگرها، اما اونطور که خود برگزار کنندگان گفتند با رعایت حداکثری پروتکل‌های بهداشتی بالاخره این جشنواره به سرانجام رسید، اختتامیه برپا شد و برگزیدگان هم معرفی شدند. اما می‌خوایم در این لحظه بریم سراغ ابراهیم حصاری، دبیر این جشنواره، و از ایشون بپرسیم که این دوره، یعنی دوره چهارم، چطور سپری شد؟
خب امسال خدا رو شکر با توجه به اینکه مشکلات زیادی داشتیم به واسطه بیماری کرونا و معضلاتی که به هر حال عواقب این بیماری بود، اما با رعایت کامل پروتکل ها و قوانینی که به هر حال اعلام شده بود از سمت شورای سلامت، اختتامیه رو برگزار کردیم با حداقل مهمانان، یعنی با 3 نفر مهمانی که شامل فیلمسازان و هیئت داوران و انتخاب بودن. خدا شکر بدون هیچ مشکلی برگزار شد اختتامیه و راضی بودن مهمانان و مشکل خاصی پیش نیومد. بله، ما جشنواره‌های مختلف بود که حالا جدی‌ترینش جشنواره سلیمانی عراق بود. از این بابت که خب به نتیجه رسیدیم. بعضی جشنواره‌های بین المللی، چون ما اولین دوره بین الملل رو داریم برگزار، برخی جشنواره‌های مقداری دیرتر باشون کانکت شدیم به قول معروف و قرار شد که بر دوره‌های بعدی تعاملاتی داشته باشیم. اما خب با مدیر جشنواره سلیمانی عراق به هر حال این تفاهم ایجاد شد و ایشون لطف کردن و در قالب جایزه یا یه جور امتیاز به هر حال برنده جشنواره ما رو بدون مرحله داوری قبول کردن در جشنواره سلیمانی دوره بعد.
معضل خیلی از جشنواره‌هایی که تو کشور ما برگزار میشه اینه که یک دوره‌ای که برپا میشه دیگه همه چیز به دست فراموشی سپرده میشه تا زمان بعدی که خلاصه خیلی سریع و هول هولی قرار اتفاقا رخ بده. میخوام از آقای حصاری بپرسم که از الان پیشبینی دوره بعدی رو کردید؟ آیا دبیرخانه جشنواره برای دوره بعد کارشو شروع کرده؟
ولی من همیشه به اینجای کار که میرسه حتما باید یه هفته‌ای خارج شم از این فضا که این مقداری اون بیخوابی ها من فکر میکنم حداقل تو یه هفته آخر شب یکی دو ساعت تونستم بخوابم و هنوز یه مقداری از اون حال هوا و خستگی در نیومدم. یه مقداری بگذاری ببینیم که به چه شکلی میشه دوباره شروع کرد. آیا تیم بعدی و گروهی قراره انجام بدن جشنواره رو، من جزشون باشم یا نه؟ انشالله که به هر حال شخصیت‌های بهتری ورود کنن و با تجربه تری که بتونن جشنواره رو خیلی منظم‌تر و بهتر برگزار کنن. اگر من در خدمت دوستان باشم خب مسلماً بلافاصله باید دبیرخونه رو راه اندازی کنیم، دبیرخونه دائمی بشه با توجه به اینکه جشنواره بین‌المللیش بعضی موارد الزامی هست که انجام بشه و دائمی شدن دبیرخونه فکر میکنم اصلی‌ترین این موضوعات هست که باید لطف کنن مدیران جشنواره این اتفاق رو سریع‌تر انجامش بدن که ما یه مقداری خیالمون راحت بشه و برنامه ریزیامون درست‌تر پیش بره.
و البته یه مشکل دیگه‌ای که حالا باید به اون هم اشاره کنم، تغییر پی در پی دبیران در جشنواره‌های مختلف سینمایی، تئاتری و غیره است. هر دوره با یک دبیر برگزار میشه، هر دبیری که میاد تصمیم داره چرخ و از اول اختراع کنه، یک جشنواره تازه‌ای رو پایه‌گذاری کنه و همین باعث میشه که خب خیلی از جشنواره‌ها متأسفانه به ثمر نرسن. اما آقای حصاری با عنوان دبیر جشنواره موج کیش فکر میکنید مهمترین مشکل شما در این دوره‌ای که گذشت چی بود؟
عرض میکنم که انشالله این دوره رو ما بتونیم یه مقداری از اون استرسامون کم کنیم با زمان درستی که در اختیار داریم، چون فکر میکنم دوره چهارم یکی از مشکلاتش این بود که یه مقداری همه چی هی میرفته روزهای پایانی به واسطه این که مبتلا تکلیف این بودیم که آیا این بیماری اجازه میده ما برگزار کنیم، برگزار نکنیم، آنلاین باشیم نباشیم و همه اینا یه مقداری کار ما رو سخت کرد و فشار مضاعف یا وجود تیمای مختلفی که همکاری داشتیم باشون. امیدوارم دوره بعدی بارمون رو درست تر به منزل برسیم.
منم امیدوارم که دوره بعدی این جشنواره خیلی بهتر برگزار بشه و البته در شرایطی برگزار بشه که دیگه این همه نگرانی نداشته باشیم، کرونا رو نداشته باشیم و خلاصه در آرامش رویدادهای فرهنگیمون برپا بشه. اما بریم سراغ 18مین دوره جشن تصویر سال، یک رویداد قدیمی، یک رویداد اصیل که برای بچه‌های عکاس و گرافیست خیلی شناخته شده است. امسال هم جشن تصویر سال قراره که در خانه هنرمندان ایران برگزار بشه. روال همیشگی اینطوری بود که معمولاً اسفند ماه گالری‌های مختلف خانه هنرمندان به این اتفاق اختصاص پیدا می‌کردن، اما امسال این برنامه از هفت اسفند شروع میشه و احتمالاً تا پایان نوروز 1400 ادامه داره. از اونجایی که شاید به هر حال نوروز شرایط تهران یه مقدار بهتر بشه، در اون تاریخ هم گالری های خانه هنرمندان میزبان این جشن هستند. دبیر جشنواره یعنی آقای سیف الله صمدیان گفتن که هفتم اسفند و ساعت 16 جشن تصویر سال شروع میشه. البته که به خاطر کرونا هیچ برنامه افتتاحیه‌ای وجود نداره و قراره که حالا طبق برنامه‌ریزی‌ای که اتفاق افتاده حد اکثر در هر گالری 10 نفر بازدید کننده باشن و بیشتر از اون پذیرش نمیشه. وقتی اون 10 نفر بیان بیرون، 10 نفر دیگه میتونن برن و کارها رو ببینن. خلاصه که اگر که دوست داشتید و اگر حالا هواشو داشتید، در خانه هنرمندان ایران اتفاقات خوبی برپا میشه. امسال جشنواره بین المللی فیلم های ورزشی قراره که نکوداشتی برای زنده یاد علی انصاریان هم داشته باشه. مراسم اختتامیه جشنواره فیلم های ورزشی 21 اسفند برپا میشه. خب طبیعتاً به رسم این روزها این مراسم هم کاملاً برخطه، یعنی مهمان حضوری نداره و اونهایی که علاقمند به دنیای ورزشن، علاقمند به فیلم‌های ورزشی هستند، میتونن که این برنامه رو از طریق شبکه ورزش سیما، از طریق سایت جشنواره و از طریق مجموعه ورزش 3 پیگیری کنن. طبیعیه که به هر حال وقتی همچین رویدادی حالا با محوریت ورزش هم برگزار میشه، حتماً که نام و نشان علی انصاریان و مهرداد میناوند و ورزشکارانی که از دست دادیم در این رویداد جاری و ساری. میخواییم بریم سراغ یک کتاب، به خصوص حالا این کتاب برای کسانی که علاقمند موسیقی هستند خیلی میتونه جذاب تر باشه. کتاب 70 نغمه در برابر باد، آواز علی اکبر شکارچی. این کتابیه که منتشر شده، وارد بازار شده و این کتاب در حقیقت در برگیرنده 70 سال کارهای استاد علی اکبر شکارچی، آوازهای لوری و بختیاری که ایشون داشتن رو حالا اومدن در قالب این کتاب منتشر کردن. خودشون گفتن که هدفشون از انتشار این کتاب این بوده که به هر حال این فرهنگ سینه به سینه نقل بشه، منتقل بشه، به خصوص برای جوانهایی که با این ماجرا شاید یه مقدار بیگانه باشند و کمتر شنیده باشند. استاد شکارچی رو براشون آرزوی صحت و سلامت میکنم. حالا که ازشون نام بردیم، بذارید یه بخشی از کارهای جذابشون رو بشنویم. در جشنواره فیلم فجر، خب یکی از فیلم‌هایی که حضور داشت و درخشید و سیمرغ‌های را از آن خودش کرد، فیلم سینمایی یدو بود، ساخته مهدی جعفری. طبیعیه که خیلی‌ها فکر نمی‌کردن که یک فیلم نوجوانانه بتونه تا این حد نظر داوران رو به خودش جلب کنه، ولی این اتفاق افتاد. هرچند که در سالهای گذشته هم ما داشتیم فیلمهایی که متعلق به دنیای نوجوانان بوده و تونسته سیمرغ‌های رو کسب کنه. یکی از سیمرغ‌هایی که گرفت مثلا سیمرغ بهترین فیلم بود یا سیمرغ بهترین بازیگری زن بود که ستاره پسیانی برای حضور در این کار دریافت کرد. اما نکته مهم اینه که این فیلم جزو تولیدات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانه. در این لحظه میخواییم با آقای امیر مشهدی عباس صحبت کنیم. ایشون مدیر کل امور سینمایی و تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هستند و بد نیست که حرفشون رو در مورد این فیلم با هم بشنویم.
واقعیتش اینه که جشنواره های فجر دوره های مختلفش در حقیقت یک نظری وجود داشت در مورد این که مثلا کارهای کودک و نوجوان توی جشنواره فجر شرکت نکنن و این را هدایت میکردن به سمت جشنواره اصفهان. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که جشنواره فجر جشنواره فیلم های بزرگ سال نیست، جشنواره حرفه‌ای ترین فیلم های کشوره و خوشبختانه امسال این اتفاق افتاد و دست تیمی تولید کننده آقای جعفری آقای مصباح درد نکنه، در اصل فیلم شایسته‌ای تولید کردن که تونست خب میدونید که هم بهترین فیلم جشنواره شد هم بیشترین سیمرغ‌های جشنواره از آن.
یه سوال برای خیلی ها پیش میاد و اون همین که این فیلم کامل محصول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانه یا محصول بنیاد فارابی هم هست؟
یه نکته رو به صورت واقعی بگم، اون همین هستش که واقعا هر فیلمی هر تولیدی هر جای کشور باشه موفقیتش برای همه هست، یک دستاورد بزرگه برای همه. اما خب ببینید کانون در سالهای مختلف سرمایه‌گذارها و مشارکت‌های داشته با بنیادهای مختلف با ارگانهای مختلف. بنیاد سینمای فارابی یک مشارکت و یک تعاملی رو ما با هم داشتیم توی سالهای گذشته که این بنیاد در کنار کانون آثاری که کانون میخواد تولید بکنه بخش از اون آثار رو سرمایه گذاری میکنن و مشارکت میکنن. خب این کار هم تولید مشترکت و مشارکت فارابی رو داشته، ولی خب دقیقا تولید کار عموما با کانون هستش، یعنی این که حالا نمیخوام مثلا بگم ما تولید کردیم یا اونها تولید کرده، واقعا اینش خیلی مهم نیست، این که ما مشارکت میکنیم هم بنیاد سینمای فارابی هم کانون، نگاهشون نگاه حمایتی هست که بشه آثار فاخر این چنینی تولید کرد و این مشارکت هم ادامه خواهد داشت. یکی از بهترین دستاوردهای دقیقت این چند ساله این بوده که ما تونستیم با مشارکت فارابی خیلی کارهای قابل توجهی رو تولید بکنیم. اگه تو ماشه فیلم خود من هم باز حاصل همین مشت. ببینیم بحث البته واقعا یه بدشانسی به اسم کرونا. خب ببینیم فیلم هر فیلمی حدودن 18 ماه فرصت فستیوالی داره، برخی از فستیوال ها هستن که قبل از اکران فیلم رو میخواد، برخی از فستیوال ها هستن که بعد از اکران فیلم رو میخوان. خب موقعی که فیلم تولید میشه از زمانی که تولید میشه تا زمانی که بتونه فستیوال های اصلیشو بگذرونه بین 6 تا 7 ماه طول میکشه، یعنی این که فیلمی که تولید میشه بلافاصله نباید بره اکران.
امیدوارم که از این دست مشارکت ها زیاد اتفاق بیفته، به خصوص تو حوزه کودک و نوجوان، و البته تاکیدم رو حوزه نوجوان بیشتره، برای اینکه ما تولیدات فرهنگی برای نوجوان ها خیلی کم داریم، به خصوص نوجوان های این دوره که حالا هوای خاصی دارن، دغدغه های خاصی دارن، و کاش خلاصه اهالی سینما یه همتی بکنند و بیشتر به بچه های نوجوان توجه کنند. در مورد ماجرای حریم تئاتر شهر در همین روی موج نمایش با هم زیاد صحبت کردیم. خب به هر حال چند وقت پیش یه خبری منتشر شد که قراره که تئاتر شهر داره حریم بشه و بعد اشاره شد که قراره که دور تئاتر شهر حصاری کشیده بشه. خیلی بحث شد، خیلی ها صحبت کردن، خیلی ها تاختند به این ماجرا، خیلی ها نقد کردن. هنوزم واقعا مشخص نیستش که در نهایت چه اتفاقی میفته، به خصوص که چند سالی هم هست که در مورد این ماجرای حریم تئاتر شهر داره صحبت میشه. اما امروز استاد علی نصیریان در مورد این ماجرا صحبت کردند و گفتند که محوطه پیرامون تئاتر شهر نیاز به یک حریم داره، خیلی بی سر و سامانه، هر کسی میتونه بیاد اونجا، هر کاری میتونه انجام بده، کارهای خلاف داره اونجا انجام میشه و متاسفانه در شأن یکی از مهمترین مراکز فرهنگی و هنری تهران این وضعیت نیست. آقای نصیریان گفتن که وقتی برای تماشای تئاتر به کشورهای دیگه سفر میکنیم کاملا میبینیم که چقدر این بناها براشون مهمه، چقدر در حفظ و نگهداریشون کوشا میشه، ولی ما متاسفانه به این ماجرا در تئاتر شهر توجهی نداریم. آقای نصیریان فکر میکنم آخرین کاری که در مجموعه تئاتر شهر داشتن نمایش اعتراف بود که با شهاب حسینی همکاری کردن و بعد از اون دیگه بر صحنه تئاتر نبودند. این ماجرای حریم هم کاش این ور سال قبل از اینکه به تعطیلات برسیم خلاصه جدی پیگیری بشه. ما یک جشنواره رو تقریبا سپری کردیم با نام جشنواره تئاتر و اشیا که شاید برای خیلی ها عجیب باشه، شاید خیلی ها نشنیده باشن همچین چیزی رو. این جشنواره متعلق به یونیماست که آقای اردشیر صالح پور هم طبیعتاً رئیس یونیمای ایران هستند. من قبل از اینکه توضیحی بدم ترجیح میدم که اساساً حرفای ایشون رو بشنویم، چون شاید خیلی ها ندونن که تئاتر اشیا معنیش چیه. بذارید توضیحات ایشون رو بشنویم و بعد سوالاتمون رو بپرسیم.
بله، عرض کنم که یونیما در صدد هست که بخش فعالیت‌های جوانان رو در چشم‌انداز کلی خودش بیشتر بکنه. از باب اینکه احساس شد در به طور کلی در یونیمای جهانی سطح یونیما داره پیر میشه و باید جوانگرایی صورت بگیره. اینی که این استراتژی رو یک جوری ما هم در ایران دنبال کردیم و این برنامه در واقع در خصوص حمایت و تشویق و حضور هرچه فعالتر کردن جوانان هست، عمدتاً زیر 30 سال، و این فعالیت تئاتر اشیا به هنرمندان جوان اختصاص داشت. عنوانش هم که اشاره فرمودید تئاتر و اشیا. ببینید، ما در جهانی زندگی میکنیم که اشیای زیادی پیرامون ما وجود دارن، حضور دارن، و بخشی از این جهان ما اشغال شده توسط اشیایی که بسیاریشون مضرن، بسیاریشون نافعن، و به هر حال اونها هم حیات خودشونو دارن. در همین تعامل مسئلهی به نام زیست محیط هم مطرح میشه. انسان، جامعه شناسا میگن خب انسان موجودی ابزارساز، ما میگیم خب انسان موجودی زباله‌ساز، و ما مدام این اشیا رو به اشیایی تبدیل میکنیم که دور ریزن و غیر مصرفی هست. و یادم میاد یک نمایشنامه از اوژن یونسکو به نام مستأجر جدید، تم این نمایش خیلی تم جالبی بود. من یادم میاد این نمایش رو مضمونش اینه که یه آدم میاد یه جایی رو اجاره کنه و حالا یه اتاق خالی، و حالا هی باربرا میارن، وسایل رو میارن، وسایل، انقدر که این اتاق پر میشه، راهرو پر میشه، بعد کوچه پر میشه، بعد خیابون پر میشه، بعد شهر پر میشه. ما در واقع جهان پیرامونمون رو سرشار کردیم از آتش‌آشغالی زیادی. خب این شاید یه نگاه ویژه‌ای باشه. به هر حال ما چطور میتونیم با محیط خودمون و زیست محیطی خودمون ارتباط برقرار کنیم؟ حالا اومدیم که از اشیاء دورریز، از آتش‌آشغالی پیرامونی، این رو به یک هنر، به یک خلاقیت تبدیل بکنیم و نحوه مصرف و ارتباط بهینه با این اشیاء رو برقرار کنیم.
دارم فکر میکنم که ما در دوره‌های گذشته هم نمایش‌های از این دست داشتیم. من خودم اجراهایی رو در برنامه گروه لیو دیده بودم که اتفاقا همین تئاتر اشیا بودن و حالا به نوعی به این ماجرا می‌پرداختن. اما این مسئله‌ای که اینجا در جشنواره تئاتر اشیا مطرح شده اینه که کاملا افراد زیر 30 سال دارن در این ماجرا مشارکت میکنن. اما آقای صالح پور، برامون بگید که اختتامیه چطور برگزار میشه و برگزیدگان آیا معرفی شدن نشدند؟
یک ژانر و یک گونه نمایشی جدید است و به هر حال خود دانشجوها رو هم درگیر کردن، یعنی خود دانشجوها هم بودن، و ما به هر حال این جریان رویکرد رو برای دومین بار متوالی است که داریم انجام. خب این هم یک نمونه جدیده و ما البته امسال هم برای اینکه قدر اینو فراگیرتر بکنیم از حضور یک داور خارجی، سرکار خانم چای تیگاش از کشور هندوستان، هم در کس هیئت داورانمون استفاده کردیم. و ما برای اینکه این ژانر همطور که اشاره فرمودید ناشناخته است، ما اومدیم یه سری مباحث و کارگاه‌های آموزشی رو هم در راستای تحقق همین نوع برنامه که اصلا تئاتر اشیا چیه، چه منظری، چه مرایایی داره، ابزار چگونه باید هنریزه بشن به اصطلاح، بنابراین یک 3 تا ورکشاپ ما گذاشتیم که فوق‌العاده استقبال شد و 62 هنرمند در این شرکت کردن، اساتید اینا رو تدریس کردن. مباحث مربوط به تئاتر اشیا رو هم به نوعی بازتاب دادیم و از میان اینها در واقع 12 اثر و در نهایت 3 اثر انتخاب شد که این 3 اثر به نوعی یک نگاه جدیدی است، یک ژانر جدیدی است در نسبت بین اشیاء و تئاتر و هنر عروسک. به هر حال عروسک هم یک شیئی است به کمک داستان فکر خلاق هنرمند عروسکی جان میگیره. اینها افق‌های جدید و تازه‌ای هستند که ما را در یک مناظر جدیدی نسبت به تئاتر و زندگی و مخصوصا اینکه این نگاه ما حفظ زیست محیط هم که یک اصلی است. به هر حال ما همین یک کره رو در عالم برای زیست نداریم و باید اینو حفظ کنیم و با اشیاء ارتباط منطقی برقرار رو کنیم. ما بتونیم تناسبات زیباشناسانه تناسبات دقیقی رو نسبت به اشیاء هم برقرار رو ببینید. ما برای اینها یه جوایزی رو تعیین کردیم که ما روز پنج شنبه باز هم به طریق مجازی، بله، فردا بناست که ما در هیئت مدیریه یونیما به اتفاق خانم بهروزینیا، خانم میرزا حسینی و خود بنده ما پیام‌هایی رو در این ارتباط بدیم و جوایز برگزیدگان رو خدمتشون اهدا بکنیم به شکل مجازی.
بالاخره آمار مخاطبان جشنواره موسیقی فجر اعلام شد. از روزی که این جشنواره شروع شد خیلی بحث سر این بود که کاش ما بدونیم که چه تعداد از طریق مجازی اومدن جشنواره رو پیگیری کردن، چه کارهایی رو دوست داشتن، چه کارهایی رو پسندیدن. و خلاصه امروز این آمار توسط دفتر جشنواره موسیقی اعلام شده. گفتند که جشنواره امسال که کاملا مجازی بود بیش از 55,000 نفر بازدید کننده داشته. البته که گروه‌ها به تفکیک اعلام شدن، حالا ما فرصت نداریم که بخوایم همه رو خدمت شما بگیم، اما برنامه‌ای که ارکستر ملی ایران داشت، برنامه‌ای که گروه رستاک داشت و اجرای ارکستر سمفونیک تهران بیشترین تماشاگر رو در این دوره از جشنواره داشته و این 3 اجرا به خصوص خیلی مورد توجه علاقمندان قرار گرفت. که از دیروز یه مطلبی رو خیلی ها شنیدن و اون همین که خب 2 پلتفرم که از طریق اونها خیلی از فیلم ها و سریال ها رو پیگیری میکردیم، به خصوص سریال هایی که در شبکه نمایش خانگی ساخته میشدند، اشتراک ماهانه شون رو 2 برابر کردند. یعنی شما باید برای هر ماه نزدیک 60 یا 70 هزار تومان رو پرداخت کنید تا بتونید این کارهایی که ساخته میشه رو ببینید. خب طبیعتا این ماجرا باعث انتقادهای خیلی زیادی شد. امروز هم شنیدم که مدیر یکی از این پلتفرم ها گفتن که ما باید حدود 160,000 تومان از مردم میگرفتیم و تازه خیلی هم داریم خوب حساب میکنیم و رقم کمتری میگیریم. خیلی سوال پیش میاد. ما میخواستیم که امروز مفصل در موردش صحبت کنیم که حالا فرصتمون کمه، اما واقعا به این فکر کنیم که خیلی از فیلم ها و سریال های خارجی که در این پلتفرم ها بارگذاری میشه بدون اینکه حق کپی رایت رو رعایت کنن دانلود میشن، هزینه براش داده نمیشه و بدون هزینه اون وقت مخاطب باید با یک هزینه بالای این کار رو ببینه. همین روند باعث میشه که خب خیلی ها دیگه به طریق قانونی خیلی کارها رو نبینند و برن سراغ نسخه های قاچاق، برن ببینن که تو کدوم فضای مجازی یک فیلم یا سریالی بارگذاری شده و اون رو ببینن. این همه ما داریم در مورد این فرهنگ سازی ها صحبت میکنیم، ولی متاسفانه این تصمیم گیری ها به نفع فرهنگ و هنر نیست، بلکه بسیار به ضررشه. خب ممنونم که امروز هم با روی موج نمایش همراه بودید، اما میخوام از این فرصت استفاده کنم و پیشا پیش روز پدر رو به همه پدران ایرانی و همه پدران سرزمینمون و پدر خودم تبریک بگم. برای همه پدران آرزوی سلامتی میکنم. امیدوارم که آخر هفته خیلی خیلی خوبی داشته باشید، هوای همدیگر رو داشته باشیم و خدا نگهدار.
عزیزان، ساعت 17 در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه در این بخش روی موج نمایش تقدیم حضورتون شد. امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید و در این لحظه با هم بشنویم پنجمین قسمت از نمایش رد پای کربن رو.